صفحه 22. هنگامی که این گونه شکایات به شورا تقدیم گردد، کاملا بدیهی است که شورا اجازه ندارد که مسئله را به نحوی مورد توجه قرار دهد که ادامه آن وضعیت و مسئله‌ای که علیه آن شکایت شده از صلح و امنیت جهان را به خطر نمی‌اندازد. بر اساس اطمینان‌های شوروی مبنی بر اینکه عقب‌نشینی سپاهیان شوروی از ایران شروع گردیده و عقب‌نشینی کلیه قشون از سراسر ایران ظرف 5 یا 6 هفته انجام خواهد پذیرفت، نماینده دولت هم اظهار کرده است که دولت مایل است اقدامات مجدد تا 6 می یعنی روز بعدی شوروی به عمل نیاید، مشروط بر اینکه شکایت ایران به قوت خود و در صورت مذاکرات باقی بماند و مسلماً نماینده ایران به شورای امنیت اظهار نکرده است که سپاهیان شوروی که بعد از 2 مارس هنوز هم در ایران باقی ماندن با تایید و رضایت دولت ایران بوده است. اطمینان‌های دولت شوروی مبنی بر عقب‌نشینی فوری سپاهیانش از ایران و تمایل دولت ایران بر پذیرفتن آن اطمینان‌ها این امکان را برای شورا به وجود آورد که شرایطی که دولت ایران علیه آنها شکایت آورده است اجازه ادامه ندهد. ولی به هر صورت شورای امنیت باید متقاعد گردد که سپاهیان شوروی مستقر در ایران که آن گونه شرایط مورد شکایت را فراهم آورده و باعث گردیدن از ایران عقب نشینی کردند، چنانچه چیزی رخ ندهد که در عقب نشینی سپاهیان شوروی اثر گذارد و این عقب نشینی در 6 پایان پذیرد، برای شورای امنیت احتیاجی نیست که وارد محض ماهیت مورد شکایت گردد و آنگاه می تواند در 6 ماه می شکایت ایران از صورت مذاکرات حذف نماید. ولی هیچ گونه مدارک و دلیلی به شورا تسلیم نشده است که بر آن اساس خود را محق بداند که بنابر تقاضای دولت شوروی قبل از آن که این دولت سپاهیان خود را به تمام معنی از ایران خارج کرده باشد، اقدامات مثبت برای حذف شکایت ایران از صورت مذاکرات به عمل آورد. بیانس تلگراف وزیر امور خارجه آمریکا به رئیس هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، محرمانه فوری برای استیونز. معطف به تلگراف شماره 11 مورخ 8 اپریل و تلگراف شماره 49 مورخ 12 اپریل. شما 1. ممکن است دولت ایران با دولت شوروی توامان تقاضا نمایند که مسئله ایران از صورت جلسه و دستور مذاکرات شورای امنیت حذف گردد. اگر چنین پیشنهادی رسماً به شورای امنیت داده شود و یا اینکه صرفاً به طور رسمی در ایران قبل از آن که شما فرصت مناسب را برای اظهار مطالبی که در تلگراف شماره 11 ذکر شده است بیابید، شما می باید مطابق با آنچه در زیر گفته می شود عمل نمایید. دولت ممالک متحده آمریکا خوشبخت است که دولت‌های اتحاد جماهیر شوروی و ایران توجه یافتند که اختلاف فیما بین باید بین دو طرف به طریق رضایت بخش حل گردد. اختلافات و اشکالات بین دولت شوروی و دولت ایران دوبار در برابر شورای امنیت عرضه گردید. به نظر دولت متحده آمریکا شکایات دولت ایران به طور شایسته و مناسب طبق ماده 34 منشور سازمان ملل در برابر شورای امنیت قرار گیره و وظیفه مسلم شورای امنیت است که شکایت هر دولتی را که سپاهیان خارجی در قلمرو به آن به نحوی دخالت نمایند که در قراردادها مجاز شناخته نشده باشد دریافت کرده ما نسبت به آن اقدام نماید، و نیز از وظایف مسلم شورای امنیت است که شکایت هر نوع دولتی را که سپاهیان بیگانه به اقامت در محدوده و قلمرو به آن بدون رضایت و پس از انقضای مدت مجاز در معاهده دریافت کند اقدام به رسیدگی نماید. این گونه شکایت ها تحت ماده 2 قسمت 4 منشور ملل آثار وخیمی را در بر دارد که می گوید تهدید یا اعمال زور علیه محدوده مستقل و یا علیه استقلال سیاسی هر کشوری و به هر شکلی مخالف با مقاصد و اهداف شورای ملی می باشد. وقتی چنین شکایاتی تقدیم شود، واضح است که برای شورا مجاز نخواهد بود که وضعیت خاص نماید که ادامه شروطی که علیه آنها شکایت شده است، صلح و امنیت جهانی را به خطر نخواهد افکند. شورا قبل از آن در تاریخ 4 آوریل هنگام اخذ تصمیم در موضوع ایران، اطمینان‌هایی که وسیله دولت شوروی به شورا داده شد مبنی بر این که عقب کشی سپاهیان شوروی شروع شده و تا 6 ماه می پایان خواهد پذیرفت قبول کرد و نیز این که این عقب نشینی مشروط و بسته به هیچ شرط یا قیدی از مسائل مورد گفتگو بین دولت مقید نشده بوده است. این اطمینان‌ها و تمایل و خاص دولت ایران مبنی بر پذیرفتن آنها پایه و اساسی بود که شورا بر آن اساس و پایه اقدام به عمل نمود و من این حقیقت را تأکید و تأیید می‌نمایم که این اطمینان‌های داده شده به شورا و نیز عمل شورا در تاریخ 4 آوریل خود به نفس حاکی بر این بود که موضوع تا 6 می ادامه یابد و این به این امید بود که عقب نشینی سپاهیان شوروی در آن تاریخ از کلیه جهاد در برابر شورا براءت حاصل نماید. بدین ترتیب اطمینان‌هایی که به شورا داده شد و اقداماتی که وسیله شورا به عمل آمد هر یک به دیگر بستگی دارد. اکنون از ما خواسته شده است که این موضوع را مجدداً قبل از فرارسیدن 6 می مورد توجه قرار دهیم. به ما گفته نشده است که وضع عقب نشینی سپاهیان از 4 آوریل تا کنون تغییر کرده باشد و نه شوروی و نه دولت ایران هیچ یک پیشنهاد ننمودند که اطمینان‌های داده شده اجرا نخواهد شد و یا زودتر از 4 آوریل که تصور آن می رفت انجام خواهد یافت. ما تصور نمی کنیم که هیچ گونه سود و مزیتی در ورود به این مسئله در خلال این احوال به دست نخواهد آمد. ما به این جهات دولت این جانب اعتقاد ندارد و گمان نمی کند که زمینه قانونی و مجاز برای تغییر روش متخذه وسیله شورا در تاریخ 4 آوریل به منظور تغییر وضع پرونده ایران وجود داشته باشد. آنچه در دستور مذاکرات قرار دارد کاملا مقتضی و مناسب نظر می رسد و بنابراین من از این عقیده استوارم که این پیشنهاد یعنی این که موضوع و مشغله ایران از صورت مذاکرات خارج گردد. باید در تاریخ 6 می در برابر شورای امنیت مورد تحقیق و مداقعه واقع شود تا اینکه کلیه جهات و جوانب آن یک جا مورد بررسی واقع گردد. من در آن تاریخ صمیمانه امیدوار هستم که از عقب نشینی سپاهیان شوروی مطلع شده باشیم و یا اینکه عمل عقب نشینی قشون شوروی پایان یافته و شورا بتواند مسئله ایران را از صورت مذاکرات خارج سازد. برای ما آن هنگام زمانی مقتضی و مناسب است که در مورد تعلیق اقدام به عمل آید. چنانچه مسائل شما در مورد تعویق پیشنهاد ایران مبنی بر حسب مسئله از صورت مذاکرات به موفقیت منجر نشد، آنگاه شما می باید علیه این پیشنهاد رأی دهید. چنانچه فرصتی به دست آمد که مطالبی را که در تلگرام شماره 11 آمده است اظهار نماید، ما پیشنهاد می کنیم که در جمله دوم و سوم پاراگراف 5 کلمه مورد توجه به دریافت تغییر یا بعد و دخالت در تمامیت ارضی و استقلال آن در درجه جمله دوم حذف گردد. ما پیشنهاد می کنیم که شما ممکن است در پایان هفته به طور رسمی با گرومیکو ملاقات نموده و دریابید آیا می توانید او را وادار کنید که اجازه دهد نامه 6 آوریل او بدون این که مورد بحث قرار گیرد از شورا رد شود؟ ممکن است به او خاطر نشان گردد که چنانچه او اجازه دهد این نامه مورد بحث قرار گیرد، بیشتر از آنچه در پرونده امر موجود است مطلب قابل ذکر وجود ندارد و در این صورت موقع مناسبی خواهد بود که کلیه مسئله برای علاقه‌مندان به طور رضایت بخش حل و فصل گردد و از اختلافات بیشتری جلوگیری به عمل خواهد آورد. زیرا ما با پیشنهاد اگر بر حسب مسئله ایران از صورت مذاکرات مخالفت خواهیم نمود. چنانچه او با پیشنهاد شما نظر موافق نشان داد، البته احتیاجی نیست که شما در روز دوشنبه هیچ گونه اظهار نظری راجع به آنچه در این تلگرام یا تلگرام شماره 11 به عمل آورید. بیاید تلگراف نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد به وزیر امور خارجه آمریکا: تقاضای شوروی مبنی بر حذف مسئله ایران از صورت مذاکرات مجدداً در یک جلسه دو ساعته در روز سه‌شنبه 16 آوریل توجه شورای امنیت را به خود معطوف داشت و هیچ گونه تصمیمی اتخاذ نگردید. جلسه مجدداً در روز پنجشنبه 17 آوریل در ساعت 3 بعد از ظهر تشکیل خواهد شد. آقای رئیس شورا 33 جلسه را در ساعت 11:11 صبح افتتاح کرد. همه نمایندگان حضور داشتند. محتوای صورت مذاکرات بدون هیچ گونه اظهار نظری مورد قبول قرار گرفت. دکتر کو اعلام داشت که از روز دوشنبه او دو نام از هیئت نمایندگی فرانسه و از دبیر کل آقای تریگولی که جلسه تعطیل شد دریافت کرده است. نامه فرانسه اتخاذ تصمیمات زیرا در مورد پرونده ایران پیشنهاد می نماید: 1. تحقیقات و بررسی تحت ماده 34 به عمل آید. 2. یکی از اعضان را به عنوان منازعه و یا وضعیت بحران تحت ماده 35 در شورا مطرح نماید. 3. شورای امنیت تحت ماده 36 بند 1 که نیازمند استنباطات مقدماتی تحت ماده 33 می باشد که یا منازعه و یا وضعی نظیر آن وجود دارد یا نه به اقدامات خود ادامه دهد. پیشنهاد نمایندگی شوروی مبنی بر این که به کمیته کارشناسان وقت معین و محدودی یعنی 2 روز داده شود که در آن مدت استنباط خود را نسبت به نامه دبیر کل گزارش دهد مورد پسند دکتر کو و سایر هیئت‌های نمایندگی قرار گرفت. رئیس اعلام کرد که پیشنهاد گزارش کمیته کارشناسان به شورا در روز پنجشنبه مورد قبول است. آقای استیونز اولی نماینده‌ای بود که فرا خوانده شد و بحث خود را راجع به تقاضای حذف مسئله ایران وسیله شوروی از صورت مذاکرات ادامه داد. نماینده آمریکا اظهار تأسف کرد از اینکه نماینده شوروی روز دوشنبه 15 آوریل را انتخاب کرده است که آمریکا را به خاطر علاقه و انگیزه‌ای که در پرونده ایران دارد مورد استیضاح قرار دهد. و گفت او معتقد است که همه نمایندگان باید از اقدام به اتهام وارد آوردن علیه انگیزه ها و اقدامات سازمان ملل اجتناب نمایند و متذکر شد که یگانه هدف و نظر دولت آمریکا انجام هدفهای منشور سازمان ملل می باشد. آقای استیونز وضع شوروی را حاکی از این که تمام اقدامات شورای امنیت من جمله تصویب تصمیم 4 آوریل مبنی بر این که هر اقدامی را تا 6 می به تأخیر اندازید غیر قانونی بوده و مطابق با منشور سازمان نمی باشد متذکر شد. استیونز اظهار داشت او معتقد نیست که تقاضای طبعی ولاحق ایران برای پس گرفتن شکایت خود بتواند توجه شورای امنیت را از این اتهام غیر موجه و غیر منصفانه شوروی منحرف نماید. او اظهار اعتماد کرد که این در حیطه قدرت شورای امنیت است که مسئله شکایت ایران را در صورت مذاکرات ابقا و ادامه دهد، حتی اگر هم ایران شکایت خود را پس بگیرد. هیئت نمایندگی آمریکا گمان نمی کند که مقتضیات اجازه دهد که خلاف تصمیم متخذه شورا در 4 آوریل اقدامی به عمل آید. او بر این عقیده استوار می باشد که برای شورا عملی عاقلانه نخواهد بود که مسئله شکایت ایران را از صورت مذاکرات حذف نماید، حتی چنانچه طرفین متنازع و متخاصم همچنان تقاضایی به عمل آورند و خاطر نشان ساخت که عامل اصلی در این پرونده شکایت حضور سپاهیان شوروی در ایران بعد از انقضای معاهده سه‌جانبه و علی‌رغم اعتراضات دولت ایران می باشد. نماینده آمریکا اعلام کرد که با این حقیقت و با این وجود که سپاهیان شوروی هنوز عملاً در ایران باقی و برقرار هستند، شورای امنیت نمی‌تواند این حقیقت را دریابد که تصمیم ناگهانی دولت ایران نسبت به وضعی که تا دیروز نسبت به آن اصرار می‌ورزی چگونه باید به وجود آمده باشد. حفظ مسئله و شکایت ایران در صورت مذاکرات مطلقاً تداخلی یا حق حاکمیت و یا استقلال ایران نداشته و نیز هیچ گونه تداخل و تضادی با قراردادی که بین دو دولت حاصل آمده است ندارد، بلکه برعکس استیون تاکید کرد که برای طرفین فرصتی به وجود می‌آورد که به شورای امنیت و به جهانیان نشان دهند که اعتمادی را که شورا به آنان ابراز داشته و موضوع عادلانه فیصله یافته است کاملا به جا بوده است. و سپس استیونز چون این نتیجه گیری و اظهار نظر کرد که تصمیم 4 آوریل چنانچه عمل عقب کشی سپاهیان قبل از 6 می پایان یابد، این امکان را برای شورا به وجود خواهد آورد که در 6 می و یا قبل از آن طبق تعهدات و مسئولیت‌هایش در برابر منشور ملل پرونده شکایت ایران را خاتمه یافته تلقی و شورای امنیت دیگر با آن کاری نخواهد داشت. گرومیکا وضع متخذه وسیله هیئت نمایندگی آمریکا را کاملا غیر منطقی توصیف کرد و اظهار داشت که او در بحث روز قبل همه چیز را بیان داشت و این انتظار را نداشته است که آقای استیونز با او موافقت داشته باشد. گرومیکا سخن خود را چنین پایان داد: چنانچه این جانب ملاحظه می نمایم نمایندگی ممالک متحده آمریکا دارد به خاطر تمدید و تأخیر مسئله به اصطلاح مسئله ایران منطق را زیر پا می گذارد و آن را قربانی می نماید. نماینده که هلند معتقد بود که مسئله و موضوع شکایت در رأس صورت مذاکرات شورا می باشد و این شورای امنیت است که دخیل در موضوع اختلاف می باشد و عقیده او این صرفاً شورای امنیت است که می باید تصمیم بگیرد چه موضوعی میبایست در صورت مذاکرات باشد و چه موضوعی نباشد. نماینده هلند اظهار داشت و از این ترس دارد که چنانچه منشور ملل مورد تفسیر قرار گیرد و به طرفین دعوا صرفاً حق داوری داده شود، درهای سوء تعبیر و اعمال غرض گشاده خواهد گردید. او افزود که آن نوعی تحریک و اعمال غرض است که فشار سیاسی وارد کرد تا اینکه موضوعی که در برابر شورای امنیت گزارده شده است وسیله که طرفی که تقاضا کرده است در برابر شورا مطرح شود و مورد رسیدگی و قضاوت واقع گردد از صورت مذاکرات هست و پس گرفته شود. نماینده آمریکا برای دومین بار شروع به صحبت کرد و این نکته را بیان داشت که تصمیم 4 آوریل ممالک متحده آمریکا دلایل بسیار دیگری را غیر از آنچه نماینده شوروی به آن اشاره کرد در بر داشت. رئیس شورا دکتر کو با ابراز نظرات چین راجع به این مسئله اظهار داشت که شورای امنیت دارای نوعی تعهد و اجبار است که خود را نسبت به مسائلی که در دایره منشور سازمان واقع است ذی‌علاقه بداند. رئیس شورا با تأخیر افتادن عقص رأی تا رسیدن گزارش کمیته کارشناسان موافق بود و پس از آن که موضوع نیز چند هیئت نمایندگی مورد بحث قرار گرفت چون اعتراضی نبود مورد قبول واقع شد. استیونز تلگراف وارد کاردار سفارت آمریکا در ایران به وزیر امور خارجه آمریکا. آنچه در زیر آورده می شود متن کامل اعلامیه صادره وسیله دولت ایران است که دیروز انتشار یافت. از بعد به تشکیل دولت حاضر هیئت وزرا بیشتر توجه خود را مبذول به حوادث آذربایجان داشتند. پس از مطالعه و توجه به نیاز و مقاصد هموطنان عزیز و گرامی هیئت وزرا تصمیم گرفته است که تا آنجایی که محدودیت‌های قوانین مشروطه ما اجازه می‌دهد ایده آنها و خواسته‌های ایالت فوق الذکر باید به حقیقت بپیوندد و باید تصمیم گرفت که هموطنان عزیز را در آغوش برادری و یگانگی درآورد. بنابراین تصمیم هیئت وزیران راجع به این مسئله بدین وسیله به اطلاع عموم رسانیده می شود. اختیاراتی که تحت قانون ربیع‌الثانی سال 1325 قمری، قانون سال 1907 مبنی بر انتخاب شورای ایالتی و ولایتی و مواد 92، 91، 90، 29 و 93 متمم آن که برای شورای ایالتی و ولایتی تصویب شده است، بدین وسیله آن برای آذربایجان به شرح زیر تایید و تشریح می‌گردد: 1. مسئولان خدمات کشاورزی، تجارت و صنعت و حمل و نقل محلی و فرهنگی و بهداشتی و ختیه‌مشی و محاکم و ادارات مدعیان عمومی و نظارت مالی وسیله شورای ایالتی انتخاب شده و مطابق مقررات و نظامات کشوری احکام رسمی آنان وسیله دولت مرکزی در تهران صادر خواهد گردید. دو، حکمران ولایت وسیله دولت مرکزی پس از اخذ نظرات شورای ولایتی منصوب خواهد شد. فرماندهان ارتش و ژاندارمری وسیله دولت مرکزی منصوب می‌گردند. سه، زبان رسمی ایالت مانند سایر قسمت‌های مملکت زبان فارسی می‌باشد. کلیه احکام رسمی و اداری و قضایی به زبان فارسی و آذربایجانی ترکی خواهد بود. چهار، هنگام تخصیص بودجه و درآمدهای مالیاتی در کشور، دولت احتیاجات آذربایجان را برای بهبود وضع و تجدید عمران و آموزش و پرورش و تشکیلات بهداشت و سایر امور مورد توجه قرار خواهد داد. پنج، فعالیت‌های تشکیلات دموکراسی و اتحادیه کارگری در آذربایجان مانند سایر قسمت‌های مملکت آزاد خواهد بود. شش، هیچ گونه اقدامی علیه امضای حزب دموکرات به خاطر شرکت آنان در نهضت دموکرات در گذشته به عمل نخواهد آمد. هفت، موافقت به عمل آمد که تعداد نمایندگان آذربایجان در مجلس شورای ملی به نسبت جمعیت واقعی ایالت اضافه خواهد شد. در افتتاح مجلس 15 پیشنهادی به این منظور تقدیم مجلس خواهد گردید و پس از تصویب آن تعداد اضافی نمایندگان انتخاب خواهند شد. وارد تلگراف قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا به دوهر سرکنسول آمریکا در تبریز، عطف به تلگراف شماره 137 مورخ 27 آوریل: ما گمان می‌کنیم برای شما یا روسو رفتن به مهاباد با شرایط فعلی به عنوان میهمان قاضی محمد مطلوب نباشد، زیرا قاضی هنوز پیشوای یک نهضت استقلال طلبانه علیه حکومت مرکزی ایران می‌باشد. علاوه یک چنین دیداری ممکن است در سراسر خاورمیانه به خصوص در عراق و ایران به عنوان نشانه همدردی آمریکا با تمایلات روسها به خاطر ایجاد کردستان مستقر مورد تعبیر و تفسیر قرار گیرد. تلگراف کاردار سفارت آمریکا در ایران به وزیر امور خارجه آمریکا، عطف به تلگراف شماره 386 مورخ 2 می: پس از مشورت با مقامات انگلیسی و ایرانی و سایر منابع این سفارتخانه می تواند به اطمینان بگوید که تا این تاریخ کلیه قسمت‌های شمال ایران شاید به استثنای آذربایجان کاملا از قشون شوروی تخلیه شده است. وابسته مطبوعاتی سفارت انگلیس همین حالا از مسافرت در سواحل بحر خزر از آستارا تا بندر شاه مراجعت کرده و گزارش می دهد که روز واحدهای متفرقه که وظایف مربوط به تخلیه را انجام می دهند کلیه سپاهیان شوروی خارج گردیدن. یک نفر افسر ژاندارمری موثق حالا از مازندران مراجعت کرده است و گزارش می دهد که تخلیه کاملا انجام یافته است. اطلاعاتی که راجع به عده‌ای از سربازان روسی می‌رسد که به لباس شخصی در مملکت ماندن زد و نقیز است، ولی به نظر نمی‌رسد که تعدادشان زیاد باشد. این اطلاعات عطف به آذربایجان نمی‌گردد. چه اطلاعات صحیح راجع به آنجا را نمی‌توان در تهران به دست آورد. گاگارین که در تاریخ 6 می به تبریز رفت اینک باید به آنجا رسیده باشد و با دوهر می تواند گزارشی راجع به تخلیه و وضع آنجا ارسال دارد. نظر ما این است که تخلیه سپاهیان ملبس به لباس نظامی در تاریخ مقرر انجام خواهد گرفت، ولی تعدادی نظامی در لباس شخصی در آذربایجان باقی خواهد ماند. تحت شماره 640 به وزارت خارجه آمریکا و تحت شماره 85 تکراری به مسکو سفارت آمریکا وارد. در اواخر سال 1324 که روابط دولت مرکزی با زعمای فرقه دموکرات آذربایجان بسیار تیره شده بود، پیشوری به شاپ اسکناس مبادرت ورزید. این اسکناس‌ها در روز انتشار مورد استقبال قرار گرفت، ولی کمی بعد قرار شد به افسران و فدایان ریال داده شود و بازرگانانی که جنس به ادارات دولتی می‌فروشند اسکناس فرقه پرداخت گردد. کار این پول به جایی رسید که بیرتوهن آن را که همان 10 ریال است کسی به 1 دینار بر نمی داشت و خود به خود پس از ورشکست شدن عده‌ای از اهالی که بیچاره و بازرگانان از جریان خارج شد، تا جایی که پیشه‌وری و غلام یحیی که دولت مرکزی را غیر قابل اعتماد می دانستند هنگام فرار صدها هزار ریال پول ایران ریال را با خود بردند. این تلگراف هرگز به تهران مخابره نشد. تصویر یک تلگرافه. نیروی نظامی به نام شروع انتخابات مجلس شورای ملی به آذربایجان رفت. به این ترتیب که دولت مرکزی تقاضا کرد نیروی انتظامی به آذربایجان برود، ولی استاندار یا وزیر کشور فرقه این پیشنهاد را قبول نکرد و در جواب تلگراف پیشه‌وری نطق مفصلی از رادیو تبریز و ژنرال پناهیان سخنرانی تندی در برابر فدایان ایراد کردند. پیشه‌وری گفت او کمک وارد و نمک یوخدور مرگ هست ولی بازگشت نیست. پناهیان نیز گفت مگر نیروی ارتجاع از روی اجساد ما بگذارد. در استانداری آذربایجان بین شبستری و دکتر جاوید از یک طرف و عناصر تندروی فرقه از طرف دیگر کشمکش شدیدی وجود داشت. در لحظاتی که میانه به دست ارتش افتاد طرفداران سازش با دولت مرکزی موفقیت بیشتری به دست آوردند و تلگراف فوق را با عجله به تهران مخابره نمودند، ولی این تلگراف هرگز به دربار ایران نرسید. تلگراف حاکی است که نیروهای انتظامی آذربایجان بیایند ولی جز در کار انتخابات در سایر امور مداخله‌ای نکنند. ماهیت نهضت جنوب صفحه 441 نگاهی به قشقایی‌ها. در وجه تسمیه کلمه قشقایی تا کنون در نوشته‌های مورخین و دیگران توضیحات مختلفی داده شده است که از 2 قسمت آن یاد می‌کنیم. یکی این که این اسم از 2 کلمه که ترکی قاشقوی ترکیب یافته و به مرور زمان و از کثرت استعمال قشقایی شده که معنی آن بگذار و فرار کن است. دومی قول یکی از مورخین معتبر ایرانی است که گفته است که این قوم از کاشغر از مهاجرت داده شده و در دوران سلجوقیان در فارس سکونت یافتند و در آن زمان تعداد آنها به 12,000 نفر می رسید است. کلمه کاشغر از کثرت استعمال قشقایی شده است. قشقایی خواه از وجه تسمیه اولی که بگذار فرار کن ترجمه یافته خوششان نمی آید. زبان قشقایی خواه ترکی است و با ترکی آذربایجان هیچ تفاوتی ندارد جز آن که قدری غلیظ‌تر از تبریزی ها و قدری واضح‌تر از ترکمن ها تلفظ می کند. خسرو قشقایی در دوران زندگی خود به قول خود وفا نمی کرد. به آنهایی که به او مراجعه می کردند قولها می داد و قرارها می گذاشت. بعدن این قول و قرارها را ندیده می گره، ولی کسی از او سوال می کرد چرا به قول خود وفا ننمودی؟ با خنده می گفت آلاتم، یعنی گولشان زدم. مادر فرزندان سلطنت و دوله موسوم به بی بی خدیجه از زنان فهمیده با سواد و مدبره بود که تمام امور داخلی خانواده را به طور منظم اداره میکرد. نفوذ این زن در ایل قشقایی کمتر از شوهرش سلطنت و دوله نبود. سلطنت و دوله برادری به نام سالار حشمت علی خان داشت. چنگیز، محمد و منصور فرزندان سالار حشمت بودند. این همان علی خان است که در سال 1308 مدت‌ها با نیروی نظامی رضا شاه جنگی تا بالاخره دولت مجبور شد سلطنت و دوله و ناصر قشقایی که در تهران تحت نظر بودند به فارس برگرداند. قشقایی ها مالک 338 آبادی در استان فارس بودند. با غیرم معروف در شیراز با آنها تعلق داشت و در تهران همچند فقره ملک داشتند. تعداد زیادی مستقلا در بهترین نقطه شهر از آن آنها بود. املاک قشقایی ها در سال 1311 طبق نامه محرمانه که تگه 11 فروردین 1311 با خط و امضای شخص هدایت مخبر السلطنه رئیس الوزرای وقت صادر شد و سپس به موجب نامه محرمانه 3 اردیبهشت 1311 به امضای تیمورتاش وزیر دربار پهلوی تایید گردید، ضبط و در اختیار دولت قرار گرفت و تا 1320 در تصرف اداره دارایی فارس قرار داشت. اداره دارایی قبل از سال 1320 قسمتی از املاک قشقایی‌ها را به فروش رسانید و قسمتی دیگر را به مهاجرین ساحلی و تبعیدی‌های دیگر از قبیل برادران هزاره و بشن کرد و لور که به دستور رضا شاه از محل خود تبعید و در فارس اسکان داده شده بودند واگذار کرد. بعد از مهر ماه سال 1320 تمام املاک و مقداری از دهات خالصه به تصرف برادران قشقایی در آمد. قشقایی ها از ریشه دارترین ایلات ایران به شمار می رود، کما اینکه تا 14 پشت نیز تاریخ اجداد خود را می دانند. یکی از اجداد معروف قشقایی ها همان است که در جلوی عکس کریم خان زن که روی تخت نشسته قلیان می کشد با عوانش ایستاده و چشم خود را بسته است، زیرا به دستور نادر شاه افشار چشم او را کور کرده بودند. ولی کریم خان زن او را مورد مرحمت خود قرار داد و حتی وزیر مشاوره خود نمود. تابلوی آن در موزه شیراز موجود و به نام اسماعیل خان کور معروف بود است. صفحه 440